ترور شخصیت‌های علمی و دانشمند و تأثیرگذار ایرانی نشان از درماندگی آمریکا و اسرائیل و وابستگانشان است. اگر دشمن فکر می‌کند با گرفتن نخبگان ایرانی می‌تواند صنعت هسته‌ای یا صنایع دیگر و پیشرفت‌های علمی کشور را متوقف کند، سخت در اشتباه است. فخری‌زاده‌ها و شهریاری‌ها فناوری ایران را در عرصه‌های مختلف سازماندهی و مدیریت کردند و جوانان امروز متعهد و متخصص راه آنها را ادامه می‌دهند.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
شب شد، روز شد، شب شد، روز
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به سینما آینده خوش آمدید. در آینده کلان شهرها به چه صورت خواهند بود؟ آیا شهرها با رفاه و با شادی بیشتر و با امکانات بیشتری همراه خواهند بود؟ فیلم این برنامه سینما آینده، کلان شهر یا متروپولیس، فیلمی صامت محصول سال 1927 از فریتز لانگ، سینمای علمی تخیلی و به شیوه اکسپرسیونیسم آلمانی.
متروپولیس نام یک فیلم سینمایی است محصول سال 1927 که فریتز لانگ آن را کارگردانی کرده است. متروپولیس چیزی در حدود یک قرن پیش ساخته شده است. پس بدون شک با یک فیلم صامت طرف هستیم، اما با یک تفاوت بزرگ که آن هم گونه ی فیلم است. سینمای کلاسیک و صامت احتمالاً شما را به یاد چارلی چاپلین فقید و هم نسلانش همچون هارولد لوید و باستر کیتون می اندازد، اما شاهد یک فیلم آلمانی سیاه و سفید صامت هستیم که در گونه ی علمی تخیلی ساخته شده است. فیلم متروپولیس چیزهای تعجب برانگیز کم ندارد، از موضوع آن گرفته تا تولید و پروداکشن سخت آن و همچنین هزینه هنگفتی که برای ساختش صرف شد. به همه این موارد عجیب، این را هم اضافه کنید که این فیلم در آمریکا و یا حتی انگلستان که در آن زمان و حتی امروز پرچمدار سینما بودند ساخته نشده، بلکه در کشور آلمان و مابین جنگ جهانی اول و دوم ساخته شده است.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو می‌کنم با جناب مهدی ولیزاده، نویسنده و کارشناس سینما. جناب ولیزاده خوش آمدید. راجع به یکی از فیلم‌های بسیار مهم سینما، شاید حالا جوری که من خوندم اولین فیلم علمی تخیلی که وجود داره در دوران سینمای صامت، در دوره با ثبات جمهوری وایمار آلمان، و بسیار عجیب و طولانی می‌خوایم با شما صحبت کنیم. فکر میکنم فیلمیه که بسیار خاصه.
سلام، عرض میکنم خدمتتون. بله، راجع به فیلم صحبت میکنیم که کارگردانش فریتز لانگ اونقدر مشهور هستش که کارگردانهای بزرگی مثل اسکورسیزی ارادت خاصشون رو نسبت به اون همیشه ابراز داشتن. فیلم سال 1927 ساخته میشه و آدم تصوری که از 1927 داره با دیدن این فیلم کاملا به هم میریزه. فیلمی که یک آینده و یک آرمان شهری رو تصور میکنه که شاید الان بهش نرسیده باشیم و خنده‌دار باشه با نگاه امروزی، ولی برای سال 1927 فیلمی بسیار پیشرو، بسیار آینده نگر، با جلوه های ویژه عجیب و غریب و داستانی هستش که زیرلایه های پنهانی از آینده مبتنی بر فناوری بشر داشته باشه که انسان رو نه لزوماً به موفقیت و سعادت که ممکن هستش که شأن بشریت رو پایین بیاره.
من وقتی که فیلم رو می دیدم برای من خیلی جالب بود که فیلمی که محصول سینمای صامت هست و در 1927 که هنوز خیلی از اتفاقات در دنیا نیفتاده و در واقع خبری از جنگ جهانی دوم نیست، خبری از خیلی از اتفاقات بعد از اون نیست و شاید اصلا در اون دوره کسی سراغی از ربات ها نمیگرفت، فیلمیه که در سال 2026 داره اتفاق میفته و واقعا میبینیم که کشمکش ها به هم ریختگی، آشفتگی خیلی نزدیک به دنیای امروز و با سبک بسیار نمادگرایانه خاصی که شاید جز فیلم‌هایی که خیلی نیاز به تفسیر داره و من نقدا رو می‌خوندم جز معدود فیلم‌هایی بود که در سینماینده راجبی صحبت کردیم و صفحات متعددی از نقد راجب اون نوشته شده بود.
فیلم بر اساس یک رمان با همین نام به قلم تنافون هاربو، همسر و دستیار فیلم نامه نویس فریتز لانگ، کارگردان فیلیکس لانگ نوشته شده. دوتا منبع الهام داشته خانم فون هاربو، یکیش داستانهای اچ‌جی ولز، رمان نویس آینده نگر انگلیسی، و دیگری مری شلی، خانم نویسنده داستان فرانکنشتاین مری شلی هستش. و منبع الهام به نظر واقعی تر شهر نیویورکه. شهر نیویورک زمانی که فریتز لانگ برای اولین بار از نیویورک بازدید میکنه، آسمان خراش ها، اون ازدحام ماشین ها، تکنولوژی به روزی که در نیویورک اون روزگار بوده، منبع الهام فریتز لانگ میشه برای ساخت متروپولیس. داستان متروپولیس از این قرار هستش که شهر، یک آرمان شهری در آینده، همون سال 2026 وجود داره و انسان‌ها به دو طبقه فرودست و طبقه مرفه تقسیم بندی شدن و طبقه مرفه حاصل دستاورد طبقه فرودست رو استفاده می‌کنه و یک جوری اجحاف و استعمار کرده طبقه پایین دستی رو که فقط به عنوان کارگر ازش یاد میشه. صحنه هایی که فریتز لانگ تصور کرده از آینده، آینده تاریکی هست.
بله.
غیر از اون قسمت مرفه نشین، انسان ها شبیه ربات هایی بدون فکری هستن که میرن یک کاری رو انجام بدن. نماد پردازی که فریتز لانگ داره شبیه اهرام ثلاثه و اون بلندی های برج بابلی که در نهایت ما سازمان شهرداری رو میبینیم و اون رئیس شهر رو میبینیم، همش از یک آینده ترسناک خبر میده.
بیشتر راجع به این فیلم تاثیرگذار در سینما صحبت خواهیم کرد.
متروپولیس. کلان شهر یا متروپولیس فیلمی است صامت محصول 1927 در سبک علمی تخیلی و به شیوه اکسپرسیونیسم آلمانی. داستان در شهری در سال 2001 می‌گذرد. شهر به شیوه بردهداری اداره می‌شود. کارگران در دو شیفت به زیر زمین می‌روند و ماشینوار تا جان در بدن دارند کار می‌کنند. برعکس، اربابان شهر و فرزندانشان در بالای برج شهر، در باغ‌های بهشتیشان، بی هیچ دغدغه‌ای مشغول لذت بردن از دسترنج کارگرانند. این فیلم نه حال است و نه آینده. داستان هیچ کجا نیست. در خدمت هیچ گرایش حزب یا طبقه نیست. مفهومی است که بر مبنای ادراک این جمله شکل گرفته است که قلب باید واسطه میان مغز و بازوان باشد. اطلاق اسم متروپولیس یا کلان شهر از جانب سازندگان بر این موضوع تاکید دارد که اساساً این فیلم حکایت شهر مدرن است و باید در یک کلیت به آن نظر کرد. فیلم با تصاویر انتزاعی که با نور ایجاد شدند آغاز می شود و سپس طلوع خورشید بر فراز برج‌های شهر نمایان می شود. طلوع خورشید که به نوعی زندگی را تداعی می کند بلا فاصله به حرکت چرخ‌دنده ها و ماشین ها متصل می شود. در ادامه ساعتی را می بینیم که تنها 10 ساعت بر روی آن وجود دارد و ساعت کاری کارگران را نشان می دهد. در این شهر تنها ساعاتی از زندگی کارگران واجد ارزش می باشد که کار می کند. این فیلم هشدار یا نمادی برای نظام سرمایه‌داری در آینده است.
فیلم متروپولیس از جنبه‌های مختلف تأثیر گذاشته بر آیندگان، از جمله در جنبه موسیقی که بسیاری از ستارگان موسیقی پاپ از شخصیت زنه اصلی فیلم یعنی ماریا الهام گرفتن و تأثیر خیلی شگرفی داشته این فیلم بر جنبه‌های مختلف هنری. جناب ولی‌زاده، این فیلم در مورد از هم گسستگی ها صحبت میکنه و یک جامعه ای که در حالا اون پاد آرمان شهر به شدت خشن شده و گویی که در واقع کسی اصلاً قرار نیست که براش اینجا اتفاق خوبی بیفته.
در واقع داستان زیر متن فیلم حالا اون دعوای بین دوتا طبقه است که در نهایت به عنوان دست و مغز توی فیلم مطرح میشن و تلاش بازیگر و قهرمان اصلی فیلم با استفاده از یک منجی که در نهایت این دست و قلب رو به هم میرسونه و باعث میشه که شهر ادامه پیدا کنه. اما تو که اشاره کردید متروپولیس روی خیلی از رسانه‌های جمعی و دیداری تأثیر گذاشته. خیلی از موزیسین‌های سبک پاپ از متروپولیس و فضای اون استفاده کردن برای تولید موزیک ویدیوهاشون. فیلم‌های بسیاری ازش تأثیر گرفتن. نمونه خیلی بارزش بلید رانر ریدلی اسکات هست یا برزیل تریگلیام و حتی اون ربات داخل فیلم می شود عین به عینش رو در شخصیتی مثل سی تری پی اوی جنگ ستارگان دیدش. و کلن اصلا داستان فیلم که یک دانشمند دیوانهی میاد با استفاده از مسیر جامعه و مسیر داستان رو تغییر میده یکی از نمادهایی هستش که خیلی تکرار میشه در تاریخ سینما.
من فکر میکنم این حالا انسانی که ربات مرتباً در سینما تکرار شده، اکس ماشینا هم همین بود، فراماشین هم همین بود و همینجور این الگوی نامیرا رو گویی در واقع خلق کرد در این فیلم که فریتز لانگ که همچنان ادامه داره و ما هنوز هم میبینیم در اخبار اگر نگاه کنیم اخبار علمی ربات هایی که خیلی به انسان نزدیکن، حتی گریه میکنن، میخندن، با شما میتونن تا حدی دوست بشن. یعنی گویی اون چیزی که فریتز لانگ دید رو ما هنوز هم به دنبالش هستیم.
تعریفی که در واقع از یک ربات انسان نما داریم توی همین فیلم شکل میگیره. ما اینجا رباتی رو داریم که میاد و جایگزین منجی میشه و اصلا شخصیت قهرمان رو به یک سمت و سوی دیگه ای میبره و نمادهای دیگه ای از آرمان شهر در آینده میبینیم. اون ساختمونی که با تکنیک های ساخت دکور و داره. یا اون صحنه خیلی معروف بزرگراه که توی پشت صحنه فیلم اگر که جستجو کنم شنونده هانم ما میرسم به یک پشت صحنه ای از عوامل که تقریبا هلوهوش 300 ماشین رو فریم به فریم تکون میدن تا اون نمای اتوبان شکل بگیره. مقیاس 1:10 ساختمان بزرگ شهرداری رو میسازند و تمام اینها برای یک فیلمی که داره آینده رو تصور میکنه روی لبه علم حرکت کردن در زمان خودش هست. سال 1927 بعضی تکنیک ها هنوز هم که هنوز اون زمان ابداع شدن و هنوز هم دارن انجام میشن. یکی از نمونه ای ترین این تکنیک ها فرایند شوفتان هست که به صورت فیلمبرداری مینیاتوری از نماها و بازیگران اصلی و جایگزینی اونها در اون نما هستش که نمونه ای امروزی ترش رو ما توی فیلم ارباب حلقه های پیتر جکسون بله. هم میبینیم.
خب صحبت میکنیم راجع به فیلم متروپولیس از فیلم های ماندگار تاریخ سینما.
سینما آینده چیزی شبیه زندگی در سالهای نیامده.
سینما آینده
سفر در زمان در لحظه های جادویی سینما
از مجله شنیداری سینما آینده.
در رابطه با فیلمی صحبت میکنیم که درست 1927 ساخته شده و صامته، اما طور این فیلم پیش رو ساخته شده و حتی بازی های امروزی هستن که در واقع جناب علیزاده این سوال پیش میاد که چطوری هستن این فیلم رو ساختن؟ اون زمان چطوری هستن تونستن که این فناوری ها رو نشون بدن، ربات رو نشون بدن؟ به هر حال رایانه های امروزی اصلا وجود نداشتن که بخواد از هوش مصنوعی کارگردان استفاده کنه.
در قسمت قبلی اشاره کردیم به فرایند شوفتان و اون تبدیل شدن بازیگر به ربات و جایی که از برق استفاده میکنه شخصیت دانشمند دیوانه. در روزگار خودش باعث جنجال عجیب غریبی شده بود و مردم فکر میکردن که این واقعیه و استفاده از برق رو انجام میدادن و آزمایش هایی رو میکردن که طبق گزارشاتی که من خوندم حالا توی جستجو هم باعث مرگ دو سه نفر هم شده بود.
مشخص درسته، ولی خیلی قابل باوره در
ولی آره فوق‌العاده قابل باور هستش. فیستلانگ به سخت بودن و خیلی کنترل کردن صحنه مشهور بوده. جوری بوده که بازیگر نقش ماریا شکایت‌های عجیب و غریبی داشته از برخورد فریتز لانگ باهاش. اون در واقع لباسی که می‌پوشیده تا اون شخصیت ربات رو داشته باشه فلزی ساخته شده بوده و تقریباً در روز 7 ساعت رو توی اون لباس می‌گذرونده. لباس بسیار گرم بوده. یا اون صحنه وقوع سیل در متروپولیس نزدیک فیلم کلن 17 ماه طول کشیده که ساخته بشه و از این 17 ماه 3 ماه اون در واقع سکانس سیل طول کشیده و تمام بازیگرها و خود بازیگر اصلی تمام مدت توی آب بودند و از سرما ناله می کردن. چیزی که اتفاق افتاده توی فیلم، ما جمعیت عجیب و غریب سیاهی لشکر داریم. طبق گزارش هایی که رسیده نزدیک 37,000 نفر توی فیلم بازی کردن. 25,000 مرد، 11,000 زن، اقلیت های رنگین پوست توی فیلم حضور داشتند و صحنه بسیار طاقت فرسا بوده و پشت صحنه فیلم خیلی طبق گزارش ها صحنه های جذابی رو رقم نمی زده فریتز لانگ
و خیلی در واقع به وجود اومدن سبک نوعی در کار سینمایی بوده، چون برحال می دونیم که بازیگر نقش ماریا بریجیت هلم، اگر کسی به سینمای کلاسیک صامت علاقه داشته باشه میبینه که جزء بازیگران خیلی خوبه زمان خودش بوده، ولی خب انقدر سخیر زیاد بوده که شما فرمودین، یعنی که مثلا رنگین پوستا نبودن در سینمای صامت به اون صورت که آورده شدن و به هر حال به نظر میاد که به خاطر همینم هست که این فیلم هنوز بعد از حدود یک قرن انقدر نکته داره که ما راجبش داریم صحبت میکنیم و کارگردانان بزرگ از این فیلم الهام گرفتن و این شخصیت ها رو مرتب تکرار کردن. کارگردان بزرگی مثل اسپیلبرگ، مثل نولان، مثل دیوید لینچ مرتب این فیلم بازگشتن.
فیلم تا مدت ها هم نسخه اصلیش گم شده بود تا اینکه در اوایل قرن حاضر توی آرژانتین فیلم نسخه اصلیش دوباره پیدا شد. سال 2010 فیلم نسخه اصلیش دوباره پیدا میشه توی مؤسسه آرژانتینا 24 و نسخه نزدیک ترین نسخه در واقع به نسخه اصلی فیتسلانگ هست. در اهمیت فیلم همین رو جالب هست بدونید که فیلم اولین فیلمی هستش که جزو میراث ماندگار یونسکو در حوزه فیلم ثبت میشه و جزو میراث جهانی یونسکو قلمداد میشه الان فیلم.
پس راجبه یک اثر هنری ماندگار داریم صحبت میکنیم.
گفته شده که فریتز لانگ، کارگردان فیلم متروپولیس، 4000 نفر را به عنوان سیاهی لشکر برای سکانس برج بابل می‌خواسته. اما گروه تولید تنها توانستند 1000 نفر را پیدا کنند که حاضر به تراشیدن سرشان باشند. البته در زمانی که هنوز مثل امروزه جلوه‌های ویژه کامپیوتری وجود نداشت، استفاده از 1000 نفر سر صحنه فیلمبرداری کار بسیار مشکلی بود. چه برسد به مدیریت کردن 4000 نفر. این سکانس در اواخر بهار فیلم برداری شده بود و برخی از همین سیاهی لشکرها به علت طولانی شدن سکانس ها مجبور بودند که با سر تراشیده زیر نور آفتاب بمانند که همین امر موجب شد برخی از آنان دچار آفتاب سوختگی در ناحیه پوست سر خود شدند. از متروپولیس می توان به عنوان پیشگام در عرصه جلوه های ویژه میدانی یاد کرد، زیرا فریتز لانگ و تیمش با جسارت فراوان به سراغ موضوعی رفته بودند که تولید و ساختن بدون سخت افزارهای امروزی دست کم روی کاغذ امری محال به حساب می آمد.
فیلم متروپولیس، فیلمی که از جنبه‌های مختلف تأثیر بزرگی بر سینمای بعد از خودش گذاشت، نه تنها سینما بلکه بر جنبه‌های مختلف هنری، حتی طراحی لباس و به هر حال مکاتبی که بعد از این فیلم اتفاق افتاد. جناب ولی‌زاده، این فیلم بسیار الهام گرفته از تمدن‌های باستانیه و این نکته خیلی مهم در این فیلم گریم‌های این فیلمه. شما به طراحی لباس اشاره کردین که خب واقعا یک طراحی لباس به اصطلاح آیکونیک یا نمادینه برای اون خانم که هنوز هم ما همین طراحی لباس و اون در واقع تاج مانند بر سر اون خانم رو میتونیم ببینیم، ولی گریم ها واقعا قابل توجه هم به نسبت 1927 تا به امروز.
فیلم صامته و با میان نویس در واقع دیالوگ ها گفته میشه و بازیگران اون موقع بیشتر برای اینکه اون حالت ها رو به بیننده القا کنند یک جور اغراق آمیز بازی میکردند. وسواسی که فریتز لانگ در تولید فیلم داشته زبان زد هست، اشاره کردیم بهش. برای صحنه‌ای که ما حرف از برج بابل پیش اومد و اون ساختمان اصلی شهر که به مقیاس 1:10 ساخته میشه، دکور عظیمی ساخته میشه و در بزرگ بودن مقیاس تولید فیلم این رو بگم که نزدیک 200,000 قطعه لباس تولید میشه و طول نگاتیوی که برای فیلم استفاده میشه 60 کیلومتر میشه و از بودجه متعارف اون روزگار خیلی خیلی فراتر میره و تبدیل میشه به گرانترین فیلم تاریخ سینما در دوره صامت. البته که فیلم در زمان خودش واقعا قدر نمیبینه منتقدها. اون داستان حاشیه‌ای بین فقیر و غنی رو در واقع بیشتر بهش توجه میکنند و بیشتر از جنبه تکنیکالی فیلم رو مورد تمجید قرار میدن و فیلم باعث ورشکستگی تهیه کنندش میشه.
و خب فیلمیه که با 4 میلیون رایس مارک اون بله. زمان ساخته شد که خیلی
حدود 200 میلیون دلار پول امروزی میشه.
200 میلیون پس برای امروز هم خیلی فیلم پرهزینه.
فیلم بسیار پرهزینه بوده.
و ته بعدی این که در واقع خب همونجور که شما گفتیم فیلم فروش چندان خوبی هم نداشته، اما یه نکته در فیلم وجود داره که ما در فیلم آدم‌های واقعی می‌بینیم، تلاش‌هاشون، خشم‌هاشون، نبرد‌هاشون و همه چیز برخلاف بسیار فیلم‌هایی که سعی در القاء شخصیت‌های بسیار ممتاز دارن، ولی این فیلم همه در اون در یک طیف خاکستری در حرکتن، به هم عصبانی میشن، حتی نسبت به کسی که مثلا برای نجات اونها اومده خشم نشون میدن و این فیلم کاملا واقع‌نگر نسبت به روانشناختی انسانه.
غیر از دانشمند دیوانه که کاملا شخصیت سیاهیه در فیلم، شهردار، پسرش یا سرکارگر، همشون در یک وضعیت خاکستری از به قول شما هستن. تا وقتی که پرده کنار میره و انگیزه دانشمند دیوانه رو میشه و اونجایی هستش که به گفته فیلم دست و مغز به هم پیوند میخورند و شهر دوباره حیات خودش رو جشن میگیره.
یه نکته هم بگم که درسته این فیلم مربوط به حدود 100 سال پیشه، ولی الان در پلتفرم‌های داخلی موجوده. کسانی که علاقه داشته باشن و ندیده باشن این فیلم رو میتونن ببینن، که فکر کنم البته جز فیلم‌های که همین علاقمندان سینما حداقل راجبش خوندن و برحال حوصله کردم و دیدم فیلم.
فریتز لانگ رو فقط با متروپولیس البته نمیشه شناخت. زیگفرید و ام فیلم‌هایی هستن که باز هم میشود از فریتز لانگ دید. فیلم رو اگر مخاطب امروزی کم حوصله باشه یه خورده واسهش سخته دیدنش، هرچند که فیلم در نسخه تدوین ابتدایش نزدیک 153 دقیقه بود. فریتز لانگ خیلی همت کرد کمش کرد تا به درد اکران توی سینما بخوره، و اگر شنوندگان ما حوصله داشته باشن و فیلم رو ببینن، مطمئن باشن که نه تنها چیزی رو از دست نمیدن، مطمئن باشن که به دایره دانش سینماییشون افزوده خواهد شد و لذت خواهند برد از فیلمی که 1927 ساخته شده و هنوز بعد از 100 سال قابل دیدنه.
دقیقا همینطوره و همچنان کارگردانان بزرگ سینما به این فیلم نگاه میکنن، از گوش و کنار این فیلم الهامات مختلفی رو میگیرن و میتونیم رد پای این فیلم رو در بسیاری از آثار بزرگان ببینیم. متشکرم از شما جناب ولیزاده، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. در این برنامه سینماینده من کیانا فرحی به اتفاق شروین برکت نویسنده با صدا برداری نرگس مالکی و کارشناسی مهدی ولیزاده و روایت حسن خلقت دوست با همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدا نگهدار.
زبان فارسی ما میمانیم.
بیایید به جای فوروارد کردن بگیم بازفرست. تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اصطلاح فوروارد به معنی ارسال مجدد یه پیام دریافت شده برای دیگرانه. اما ما تو زبان معیار میگیم بازفرست. بازفرست از ترکیب پیشوند باز و فعل فرستادن ساخته شده که به طور دقیق معنی ارسال مجدد رو میرسونه.
اینجا چرا شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز.
همش رو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشسته.